بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا
میکنم.
دیشب این سوال رو مطرح کردیم که اساسا انسان چرا باید صبر بکنه؟ چه صبر بر طاعت، چه صبر از معصیت و چه صبر بر مصیبت. یعنی باشه هر جور دلش خواست، سوال راجب کلی صبر و مقاومت بود که اصولا انسان چرا باید در مقابل بعضی چیزها مقاومت کنه. بعضی خواسته هاشون نباید اعمال کنه، بعضی کارهایی که دلش نمیخواد باید انجام بده. یه جواب کلی بود که اصولا انسان ویژگیش این است که باید دائما در سر دوراهی ها واقع بشیم و راه صحیحی که موجب کمال و سعادتش هست انتخاب کنیم. برای انتخاب لازمه که در هر دو طرف انگیزه ای وجود داشته باشه. پس باید یک انگیزه را تقویت کنی و انگیزه مخالف را باش مقاومت کنی تا بتونه کار درست انجام بده. خب این یک جواب حکیمانه است و میشه با به چند جور بر اساس اصول منطقی قیاس اقترانی و استثنایی تشکیل داد و مسئله را اثبات کرد. ولی می‌دونیم که این جور مطالب که چیزی که موجب کمال ما بشه باید بریم دنبالش، اگر چیزی با کمال ما منافات داشته باشه باید ترک کنیم، معمولا در انسان‌های عادی این علم تنها کافی نیست برای اینکه آدم همه این کارهای خوب انجام بده و همه این کارهای بد رو ترک کنه. خود ما روزمره تجربه می‌کنیم، خیلی چیزا هست می‌دونیم خوبه، موجب کمالمون هست، اما اقدام نمی‌کنیم. برعکس بعضی چیزا میدونیم ضرر داره، خدای نکرده گناه هست، اما گاهی شیطان آدم رو فریب میده، مرتکب میشه. این است که معمولا برای ایجاد انگیزه در اشخاص که اقدام کنن به کارهای خوب و کارهای بد رو ترک کنن از راه‌های دیگری هم وارد میشن، استفاده میکنن. راه‌هایی که اصطلاحاً جدل نامیده میشه، استفاده از مقدمات مشهوره. یا از قبیل موعظه هست، چیزهایی که علاقه انسان را تحریک میکنه برای کار خوب و جلوش گیری میکنه از کار بد. اینها هم زمینه میشه تا در انسان بیشتر اثر بکنه. بیانات قرآنی را ملاحظه بفرمایید که فرمودید، میبینید که برای اینکه مردم را تشویق کنه به اینکه راه صحیح را بپیمایند، کارهای خوب انجام بدن، فقط به برهانهای عقلی، اون از قبیل شکل اول، اون از بدیهیات اولیه اکتفا نمی‌کنه. غالبا با بیانات موعظه و بیانات جدلی در افراد انگیزه ایجاد میکنه، چون خدا میدونه که آدمیزاد چجور خلق شده، ممتاز تحصیل چه عواملی بیشتر قرار میگیره. حتی در زمینه اعتقادات، در زمینه توحید و شرک، قرآن فقط به برهان اکتفا نمیکنه، از جدل هم استفاده. در مقابل بت پرستانی که میگفتن فرشتگان دختران خدا هستند و ما اونا رو پرستش میکنیم تا شفاعت ما کنن پیش خدا، قرآن باشون بحث میکنه، میگه الکم الذکر و له الانثا تلک اذن قسمت ضیزا. چطور شما خودتون دوست دارید که پسر داشته باشید؟ برای خودتون پسر را انتخاب میکنید، برای خدا قائل به دختر شدید. عجب تقسیم ناعادلانه است. این بیان پیداست، بیان برهانی نیست، مبتنی بر یک اصل مسلم بین طرفین است. یعنی چون طرف قبول داره که دختر داشتن خوب نیست، بهش میگن پس تو که بعد دختر رو خوب نمیدونی، پس برای خدا دختر خواهی. بحث جدلی است. در مباحث عملی که الی ماشاءالله روش هایی که قرآن استفاده میکنه برای اینکه مردم رو ترغیب کنه به کار خوب، هم از روش های جدلی است، هم از روش مواعظ و خطابی است. از لحاظ منطقی نوعا مواعظ در قالب خطابه بیان میشه، اصطلاح منطقیش خطابه است. خود قرآن هم میفرماید ود آیلا سبیل ربک بالحکمت و الموعدت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. کشبس ها بسیاری از مفسرین فرمودند، شاید هم درست باشه، که منظور از حکمت براهین عقلی است، منظور از موعظه همون بیانات خطابی است، منظور از جدل هم که همون جدل منطقی است. بنابراین صرف این که ما بگیم انسانیت انسان اقتضا میکنه که در مقابل بعضی چیزها مقاومت کنه، یعنی انجام نده، در مقابل بعضی گرایش ها و میل هاش، میل راحت طلبی و تناساییش مقاومت کنه، یعنی جدی باشه، فعال باشه، این تنها کافی نیست که انگیزه بشه مردم همه برن دنبال کارهای خوب و کارهای بد رو ترک کنن. خیلی نفوس قویی میخواد که به اصطلاح از مراتب نازل نفس گذشته باشن، به مراتب عالیه نفس رسیده باشن. حالا اینطور که حکما میگن مرتبه عقلانی فوق مرتبه مثالی و مادی است. اگه آدم به اون مرتبه برسه، اون وقت بیشتر تحت تأثیر استدلالات عقلی و برهانی قرار میگیره. ولی خب این افراد خیلی کمیابند. خودمون رو ما آزمایش میکنیم، میبینیم این جور بیانات کافی نیست که ما را وادار کنه به انجام کارهای خود، مخصوصا که عنوانش هم این است که هرچه ما را به سعادت نزدیک میکنه موجب کمال میشه. این خودش چیزی را معین نمیکنه، خیلی کلی و مبهمه. خود کلی بودن هم یه عامل دیگری است برای اینکه تأثیرش ضعیف میشه. کلی گویی ها غالبا خیلی اثر نمیکنه، هرچی جزئی تر باشه، عینی تر باشه، به واقعیت های خارجی نزدیکتر باشه، در روح آدم بیشتر اثر می‌کنه. قضایای خیلی کلی خیلی نفوس پیشرفته به قول آقایان قدسی میخواد که از اونها تحت تأثیر اونها باشه. این است که هم مربیان بزرگ بشری و هم انبیای عظام صلوات الله علیهم اجمعین و ائمه اطهار و شاگردانشون سعی کردند که از راه‌های مختلفی مردم را وادار به صبر کنند و برای اینکه عینیت هم به عینیت نزدیک باشه اقسام صبر را هم جداگانه بررسی کردند: صبر بر طاعت، صبر از معصیت و صبر در مقابل مصیبت. باز اینجا یک قیاسی میشه تشکیل داد که نتیجهش روشنه که ما هر چی برای ما نافع باشه اون را باید انجام بدیم و اون چی برای ما ضرر داشته باشه باید اون را ترک کنیم. خب میدونید که به خصوص در بحث‌های کلامی بزرگان متکلمین ما اولین مسئله‌ای که در علم کلام مطرح کردن این است که اصلا بحث درباره خداشناسی به چه دلیل لازمه؟ چه لزومی داره ما بریم ببینیم خدایی هست یا نیست؟ اصلا تحقیق درباره خداشناسی چه لزومی داره؟ معمولا متکلمین از دو راه خواستن این وجوب را اثبات کنند. یکی این که دفع ضرر محتمل لازم، ما احتمال میدیم که اگه دنبال شناختن دین حق نریم ضرر بکنیم، اونم ضرر بیپایان. برای دفع این ضرر باید بریم تحقیق کنیم ببینیم دین حق چیه، اونو عمل. دفع ضرر محتمل اصلی است که متکلمین بهش اثبات استناد میکنن برای اثبات وجوب معرفت خدا. یکی هم وجوب شکر منعم. ما نعمتهایی رو داریم که میبینیم از خودمون نیست، یک کسی این نعمتها رو داده. عقل میگه که باید شکر منعم را به جا آورد، پس باید بریم ببینیم کیست که این نعمتها را به من داده تا شکرش را به جا. حالا اینکه اینجور استدلال برهانی است یا جدلی است چگونه باید تقریب کرد، اونا حالا جای خودش بحث‌های دقیق مدرسه است. ولی به هر حال جدلی هم باشه جدل مقبولی است. عرض کردم قرآن هم به جدل استناد کردیم، از جدل استفاده کردیم. این اندازه را برای ما اثبات می‌کنه این قضیه، این قیاس، که اگر چیزی برای ما نفع دارد کاری است که انجام دادنش برای ما نفع قابل توجه داری، مخصوصا اگر نفعش بی پایان باشه اقدام بهش لازم است، باید اون کار را انجام داد. در این راه باید صبر کرد، یعنی باید جدیت کرد، کوشش به خرج داد تا آدم به نتیجه برسه. صرف اقدام بکنه آدم و بعدم رها بکنه که به نتیجه ای نمیرسه. باید صبر کرد در این راه، یعنی باید جدیت کرد، پیگیری کرد تا آدم به نتیجه برسه. پس صبر بر طاعت چون موجب نفع بسیار مهمی است لازمه. متقابلا صبر از معصیت چون معصیت موجب ضرر است برای انسان. حالا اگه هنوز هم کسی دین را و آموزه های دینی را درست نپذیرفته، لااقل احتمالش میده که این ضرر هم مترتب بشه بر گناهان، مخصوصا که بعضی از آثار گناهان و عواقب سوءش هم در همین عالم هم ظاهر میشه و آدم میفهمه که ضرر داره. پس ترک گناهان هم یعنی صبر عن المعصیه هم واجب است به استناد دفع ضرر محتمل، همون قاعده ای که بهش استناد میکنند برای وجوب خداشناسی. میمونه مسئله صبر عند المصیبه. این را بیاناتی را میشه ترتیب داد که بشه از مصادیق صبر، بشه از مصادیق نفع، و بی صبری بشه از مصادیق ضرر. این بیان ساده هم میشه که در افراد به راحتی قبول میکنن. پس که حالا مصیبتی به انسان رسیده، عزیزی از دستش رفته، خب بیشینه تو سر بزنه، گریه بکنه، داد و فریاد بکنه، چه نتیجه ای داره؟ غیر از که خودش هم را سبک میکنه در میان مردم، از چشم مردم میفته، از وقارش و ایناش هم کاسته میشه. علاوه بر اینکه این بر حزنش میافزایه، وقتی آدم هی فکر بکنه که عجب عزیزی از دست دادم، چه ضرر بزرگی کردم، هرچی بیشتر بکنه ناراحتیش بیشتره. اما اگه به خودش تلقین بکنه که خب یه امانتی بود از خدا، داد بادشن گرفت، خیلی مهم نیست، یا نه حالا این رفت ممکنه یکی دیگه جاش بیاد بهتر از اون، یا چیزای دیگری رو میشه جایگزین کرد، یه نعمتی از دست آدم رفته، نعمتهای دیگری، من بشینم غصه بخورم و گریه بکنم و داد و فریاد، چیزی نصیب من نمیشه. اما به جای اینا اگر برم کار بکنم، تلاش کنم، جبران کنم اون چیزی که از دستم رفته، نفعی عائدم میشه و ضرری از من دفع میشه. پس یکی از مصادیق جلب ضرر، جلب منفعت و دفع ضرر هم میشه همین تسلی یافتن، صبر کردن، یعنی شکایت نکردن، جزا و فزا نکردن. این هم میشه که از همون مصادیق که انجامش ضرر داره و ترکش که صبر باشه منفعت داره. اما وقتی باز خودمون حساب میکنیم، میبینیم این بیانات هم اونچنان که باید و شاید در امثال بنده چندون تأثیر نداره. واقعا ما به خاطر وجوب شکر منعم رفتیم درباره دین تحقیق کردیم، اصلا توجهی هم نداشتیم. یا حالا بعد از این که توجه پیدا کردیم که خدای متعال این نعمتها رو به ما دادیم، توجه به این معنام که شکرمون این واجبه، چقدر باعث میشه که ما عبادت هامون رو درست انجام بدیم، نمازمون رو با حال بخونیم، با حضور قلب بخونیم؟ خیلی تأثیر نداره. به خاطر همین که این مفاهیم کلی عملا در رفتار آدم خیلی کم اثره. هرچی عینی تر باشه، به زندگی نزدیک تر باشه، نتایجش محسوس تر باشه، اون تأثیرش در نفوس ضعیف ما بیشتره. البته اون اولیاء خدا، اونایی که نفوس قدسی دارن، دلهای پاک نورانی دارن، اونها نه، اونها جورای دیگه هست، از اونها بیشتر استفاده میکنن. اما ما خودمون رو میگیم، ما چه کنیم که بتونیم این کمالات رو کسب کنیم؟ این است که هم در قرآن کریم، هم در روایات شریفه، هم در کلمات بزرگان اخلاق و مربیان سعی شده که منافع محسوسی برای صبر کردن، منافع عینی تر، نزدیک تر به فهم ارائه بدند، یادآوری کنند تا بیشتر در نفوس ما اثر بکنند. حالا باز ملاحظه بفرمایید، در قرآن ما در بسیاری از موارد وقتی قرآن بشارت میده مؤمنین را که ان لهم اجرا کریما یا اجرا کبیرا، لهم اجر کریم، خیلی اجر ارزنده‌ای دارن. حالا خودشون تونو بیازمایید ببینید این تعبیر بیشتر در شما اثر میکنه، یا اینکه میگند و او تو به متشابهن و لهم ازواج مطهره و لهم فیها ما یشتهون. این تعبیرات بیشتر در ما اثر میکنه، یا اینکه اجر کریم، پاداش‌های خیلی خوب، خیلی خوب کلی است، خیلی در نفوس ما اثر نمیکنه. اما بگم و لحم طیر من ما یشتهون و فواکه من ما یشتهون ازواج مطهرتون و الی آخر، اینا در نفوس ما بیشتر اثر میکنه. به خاطر اینکه اینا به عینیت نزدیکتره، جزئیات بیشتر در نفس ما به خصوص در قوه خیال ما بیشتر اثر میذاره. خب برای اینکه انسان وادار بشه به صبر کردن، از این گونه دلایلی که به عینیت نزدیکتره، جزئی‌تر هست، خیلی کلی‌گویی نیست، کمال نفس است، کسی میگه از این اشخاص هستن خیلی صاف و سری، ما اگه ما کمال نخواسته باشیم باید کیا ببینیم؟ ما نخواستیم. خیلی تأثیر نداره همین که میگیم کمال نفس هست. شما اخلاص داشته باشید یا صبر داشته باشید نفستون کامل میشه. ما نخواست. من زیاد برخورد کردم به اشخاصی، استدلال میکنیم برای شما چنین و چنان رد کردیم، ما نخواست. این خوبا باشه برای شما، شما برید دنبالی، ما میخوام زندگی کنیم، خونه داشته باشیم، زندگی داشته باشیم، همسر خوب داشته باشیم. بالاخره قرآن که نازل شده فقط برای اولیای خدا نازل نشده، قرآن اهتمام داره که همه طبقات را، هر کدوم در حدی از معرفت هستن، از هر راهی میشه اینها را کشوندشون به راه راست تا مادامی که موجب جبر نباشه از اون راه ها استفاده میکنه. خواه گاهی مثل میزنی، مثل الجنة التي وعد المتقون، حکایت بهشتی که متقین داده میشه، چنین و چنان است، در اونجا نهرهایی است از عسل، نهرهایی است از شراب، انهار من خمر لذة للشاربین، انهار من عسل مصفا. مثل الجنة التي وعد المتقون اینا است، داستانش این چنین. تا همین بگه اجر کریم، خیلی پاداش خوبی است، چندون در نفوس ما اثر نمی کنه. این است که هم در قرآن کریم عرض کردم، هم در بیانات علمای اخلاقی اینا سعی شده منافع صبر و ضررهای بی صبری بیان میشه. خب طبعا برای بیان اینا برای اشخاصی که در رده‌های مختلفی از معرفت و اعتقاد و ایمان و اینا هستن تفاوت می‌کنه. اگه بخوان برای هر کسی وقتی مطلبی رو می‌خوان بیان بکنن، از بدیهیات اولیه شروع کنن و یه قیاس تشکیل بدن تا برسه به اون مسئله‌ای که مورد نیازشون هست، طرف خسته میشه، گوش نمیده. این است که باز روش عقلایی این است که در بحث ها غالبا از مقدمات مقبوله، از اصول موضوعه اینها استفاده میشه، مخصوصا وقتی مخاطبین کسانی هستن که همشون این اصول را قبول دارن. خب قرآن وقتی با مؤمنین صحبت میکنه میگه شما اگر صبر داشته باشید، یا اگر الذین آمنوا صبروا و صابروا و رابطوا، مخاطبینش مؤمنین هستن، با کفار که بحث نمیکنه اینجا دیگه. حالا لازم نیست مقدماتی شروع کنه که تا معاد را اثبات کنه و بهشت را اثبات کنه و بر اساس اون مقدمات دلیلی افهمه کنه، چون این مسائل تا اینجا حل شده، برای اینا برهان از همین مقدمات نظری حل شده تشکیل میشه. حالا چه برهان باشه، چه جدل، چه بحث‌های خطابی و موعظه باشه. از چند راه به حسب تفاوت‌هایی که مردم دارند از لحاظ معرفت و ایمان استفاده شده برای اینکه مردم را دعوت کنند به اینکه این ارزش‌های والا، اینکه مجموعه‌اش را در قالب صبر ما بیان می‌کنیم، اینها را علاقه پیدا کنند و برند دنبالش کسب کنند. برای کسانی که در مراتب عالی ایمان هستن، انشاءالله ما هم برسیم به اونجا، کسانی که مزه محبت خدا را چشیدن، حالا الاختلاف مراتبه این مرد محبت خدا را بر همه محبت های دیگه ترجیح میده. کسی که خدا را دوست میداره لازمه طبیعیش اینه، مثل اینکه در همه موارد دیگه هم همینجوره، وقتی آدم انسانی را دوست میداره اولین خواستش اینه که او هم او را دوست میداره. در قرآن هم از این تقابل استفاده شده، یحبهم و یحبونه، رضی الله عنهم و رضوا عنه، راضیتا مرضیه. فطرت انسان اینجوری است، وقتی خود کسی را دوست می‌داره دلش بخواد او هم او را دوست می‌داره. کسانی که خدا را دوست می‌دارند به طور طبیعی دوست دارن، مایل هستن که خدا هم دوستشون بداره. خدا برای اینا می‌فرماید والله یحب الصابرین. اگه می‌خواد خدا دوستتون بداره باید اهل صبر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ تا آخر آیه وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. این کس برای کسانی این بیان انگیزه میشه، مؤثر میشه که مزه محبت خدا رو چشیده باشه، دغدغه شون این باشه که چه کنیم خدا ما رو دوست بداره. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه خدا را دوست می‌دارید از من پیامبر پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست بداره. یعنی مفروضه اگه خدا را دوست می‌دارید حتما شما هم می‌خواید که خدا هم شما را دوست بداره. دنبال راهش می‌گردید فتبعونی راهش. حالا اونش دیگه نباید بگن که شما باید طوری باشید که خدا شما را دوست بداره. اگه کسی خدا را دوست داره به طور طبیعی میخواد که خدا هم او را دوست بداره. دنبال راهش میگردش کن. میگه والله یحب الصابرین. یا مشابهش ان الله مع الصابرین و والله مع الصابرین. و تعبیرات دیگری از این قبیل که برای کسانی است که در کلاس‌های بالای معرفت و ایمان هستند. اونا فقط دنبال لذایز مادی و حتی نعمت‌های بهشتی هم نیستن. یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی. خب اینها هم باز محدودن، اکثریت مؤمنین هم اینجور نیست. همه ما خدا رو دوست داریم اما نه اونچنان که یک محبت غالبی بر قلب ما باشه و ما رو درگیر کرده باشه، شبانه روز فکر این باشیم چه کنیم به خدا نزدیک بشیم، چه کنیم خدا ما رو دوست بداره. خب در کنار چیزای دیگه ای که دوست می‌داریم خدا هم رو دوست می‌داریم، دوستانمون هم دوست می‌داریم، پدر مادرمون رو دوست می‌داریم، همسرمون هم دوست می‌داریم، فرزندمون هم، خدا هم رو دوست می‌داریم. البته دلمون می‌خواد خدا هم ما رو دوست بداره، همونطور که دلمون می‌خواد خدا پدر مادرم ما رو دوست بدارن، همسرمون هم ما رو دوست بداره. برای کسانی که از این مرتبه نازل تر باشند از مؤمنین بیشترین چیزی که میتونه در اونا اثر بکنه ثوابهای اخروی است. در اخر شرط ایمان اعتقاد به معاد دیگه، آمنو بالله و الیوم الاخر. ایمان بدون اعتقاد به معاد نمیشه. وقتی اعتقاد به معاد بود آدم سعادت آخرت رو میخواد، میخواد اونجا پاداش دائمی نیکو داشته باشه. این است که میفرماید درباره اینجور از افراد فمن اولئک یجزون الغرفة بما صبروا. و تعبیرات دیگری مکرر هست در قرآن که ما اون مقامات آخرتی را به کسانی میدیم که اهل صبر بوده. پس اگر شما مایلید به اون مقامات برسید باید سعی کنید صبور باشید تا خدا شما رو دوست بداره و از اون پاداش‌های اخروی به شما محمد. راه دیگری برای تشویق افراد این است که کسانی در همین عالم به مقامات عالی رسیدن، قرآن گوشزد میکنه که اینا در اثر صبر رسید. از جمله این آیه شریف است: و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. تعدادی از پیغمبران را میشماره، میگه این پیغمبران را ما پیشوایان مردم قرار دادیم. این امام در اینجا غیر از اصطلاح کلامی ما شیعه هاست که معنی جانشین پیغمبر است، به خود پیغمبر هم بعضی پیغمبران امام گفته میشه، بلکه مقامی است بالاتر از نبوت و رسالت. و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس امام. اون امامت مقامی است از نبوت و رسالت و خلت هم بالاتر، آخرین مقامی است که خدای متعال بعد از امتحانات بزرگ برای حضرت ابراهیم به او مرحمت فرمود. منظورم اینه که اصطلاح امام و ائمه در قرآن مساوی با اصطلاح کلامی ما نیست. ما امام که میگیم یعنی جانشینان پیغمبر خاتم. 12 امام یعنی 12 کسانی که پیغمبر نبودن و جانشین پیغمبر. اما قرآن عده ای از انبیا رو میگه که اینا امام بودن. و جعلنا منهم، همه انبیا امامت نداشتن. جعلنا منهم، اگر من تبعیزیه باشه، ائمتن یهدون به امرنا لما صبرون. چی موجبه شد که این مقام امامت رو به انبیا بدین؟ بعضی از انبیا که خیلی کامل بودن، لما صبرون، چون صبر پیشه کرده بودن لیاقت این مقام رو پیدا کرد. این بیان در واقع تشویق غیر مستقیمیست برای مؤمنین که اگه شما میخواد مثل مقامات انبیا نائل بشید یا شبیه اونا بشید، راهش اینه، باید صبر داشت. در روایات از این هم وسیع‌تر کار شده. همطور که میدونید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین با مردم مختلفی از لحاظ فهم و معرفت مواجه بوده که بعضی از رفتارهایی که از اونها سر میزد وقتی ما بشنویم بخوانیم چندشمون میگه. ممکنه آدم اینقدر بیادب باشه در مقابل پیغمبر و امام از این حرفا بزنه؟ سوالات عجیب و غریبی، حالاتی که بچه های ما هم خجالت میکشن بپرسن. اونا میومدن از پیغمبر صافی بود. خب اینها که با چنین مردمی، با این طیف گسترده از معرفت و ایمان مواجه بودن، برای همه باید متناسب با سطح فهم و معرفتشون یک داروی مناسبی برای علاج بیماریشون، برای جذبشون باید استفاده داشته استفاده کنند. اینه که در بسیاری از روایات فوایدی برای صبر ذکر شده که مال همین دنیاست و اینا اختصاصی به مؤمن هم نداره. کافر هم صبر داشته باشه این آثار برش متردد میشه. حالا اینا بین پرانتز عرض میکنم، اگر فرصت شد وقت توضیح بیشتری خواهم داد. درسته که صبر در کتاب‌های اخلاقی به عنوان اینکه از فضایل اخلاقی معرفی میشه و حتی کتاب‌های اخلاقی که جنبه دینی نداره درباره صبر بحث می‌کنند. امروز هم به صورت‌های مختلف مربیانی که از اصول روانشناسی استفاده می‌کنند برای همین‌ها از همین مقولات استفاده میکنن. اختصاصی نداره به این که حتما طرف مؤمن و موحد باشه. خیلی از فضایل اخلاقی است که عمومیت داره، یعنی در حد ارزش عرفی که داره شرطش ایمان نیست. اما وقتی در اسلام مطرح میشه، خدا و پیغمبر مطرح میکنن، اون را به عنوان یک رفتاری ناشی از ایمان مطرح میکنن که اون اثرش قابل مقایسه با آثار عمومی نیست. یعنی اگر کسی اعتقادی به خدا و قیامت نداره ولی آدم صبوری است، هستند افرادی، خب این فضیلت اخلاقی داره، بالاخره این صفت صبری که داره، زود عصبانی نمیشه، زود پرخاش نمیکنه، تحمل میداره، خب صفت خوبی است. اما این غیر از صبری است که قرآن تعریف میکنه، ولمن صبر و غفر ان ذلک من عزم الامور. و یک فرق اساسی بین نظام ارزشی و اخلاقی اسلام با اخلاقهای عمومی و جهانی و اخلاقهای فلسفی همینه که در اینجا پایه همه ارزش‌ها ایمان به خداست و غایتش هم قرب به خداست. اما اونا دیگه نه، همین منافع دنیوی اینا رو در نظر میگیرن. ولذا این ارزش‌های اخلاقی عام رو میگن چیزایی است که عقلا ستایش میکنن. تو کتابای خودمون هم گاهی میگیم این کار مثلا حسنون حسن ذاتی داره. یعنی چی؟ چون عقلا مدح میکنن. آشنا نیستید با این درمیان؟ فراوان هست. کار خوب چیه؟ اون کسی که وقتی انجام میده همه عقلا مدحش میکنن. کار بد چیه؟ عقلا مذمت میکنن. خب ما آشنا هستیم با این مفهوم و این منطق، اما با منطق قرآن خیلی فرق. این آخر آخرش این است که پس شما یک کاری بکن که مردم خوششون بیاد. چرا این کار را باید بکنیم؟ چون مردم ستایش اغلا زده. خب حالا کسی نخواست اغلا ستایشش کنه، خب نمی کنه. اگه کرد چیز چه انتظاری باید داشته باشه؟ همین انتظاری که اغلا بگم آفرین، خب گفتن. اسلام وقتی میگه یک فضیلتی را کسب کنید، اون به این چیزا قانع نیست. اون میگه زندگی ابدیتون مبتنی بر این فضیلت تا بی نهایت در شما اثر داره. مراتب شما از شدت و ضعف قابل درک برای خودتون نیست. به هر اندازه رسیدید و وقت میفرمایید این مرتبه هم بود. مراتب عالیه شما انبیا درک میکنند، همه مردم نمیفهمه. این نظام ارزشی اسلامی است. ولی برای اینکه مردم نفوس ضعیفه، دوستانی که تعلقاتشون به دنیا زیاده، اینها هم بی بهره نمانند از تربیت اسلامی، آرام آرام کشیده بشن، مثل شیرینی که اسباب بازی که برای بچه میخرید نمازتا بخونیم، این جایزه رو برات میخرن. خب جایزه دادن برای نماز خیلی لطفی نداره، نماز باید خالص برای خدا خونده بشه. اما بچه هست اگه نگید همین نماز هم یاد نمیگیره بخونه. ابزاریست برای این کنه جذبش کنید آرام آرام ورزش های اسلامی، تربیت اسلامی پیدا کنید. یه کار خوبی میکنه تشویقش کنید، جایزه بهش بدید، شیرینی براش بخرید. قرآن هم همین روش رو داره. برای کسانی که اون اندازه معرفت ندارن که محبت به خدا و علاقه به اجر اخروی اونها رو وادار به کار خیر و ترک معصیت بکنه، از همین امور دنیوی هم یادآوری میکنه. حتی در مورد جهاد، خب جهاد عبادتی است، شرط قبولیش هم اینه که به قصد قربت انجام میگیری. فضیلتش هم این است که خالصا لله باشی، هیچی دیگه درش دخالت نداشته باشی. اما همه مردم که اینجوری نیستن، وقتی میخوان مسلمان ها رو بسیج کنن در مقابل مشرکین، از حقوقشون دفاع کنند، از کیان اسلام حفاظت کنند، میگه وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها، برید جهاد کنید، خدا غنیمت های زیادی برای شما مقرر کرده که اونا را خواهید گرید. وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها، این از نهایت لطف الهی است که حتی از این راه ها هم خدا دست بر نمی داره برای اینکه افراد جذب کنه به راه صحیح. ولی اینها راه های کمکی است، دست بچه گرفتن، پا به پا بردن است. یه خورده که به عقل رسید و فهمید دیگه اینجور تعبیرات براش کارایی نداره. اون وقت نوبت می رسه به اینکه مقامات معنوی را براش اهمیت قائل بشه، اجر اخروی را و نهایتا قرب الهی را. پس در قرآن کریم و در روایات برای تشویق مردم به کسب ملکه صبر از این ابزارها استفاده شد. در چند تا روایات هست به این مضمون که این که در فارسی مثلا معروفی هست، صبر و ظفر هر دو از دوستان قدیمه، در اثر صبر نوبت ظفر آید. چند تا روایت به این مضمون هست که من صبر ظفر، کسی که صبر کنه پیروز میشه، موفقیت پیدا میکنه. یعنی چی؟ تشویق میکنه مردم رو صبر کنید، برای اینکه صبر موجب موفقیتتون تو همین کارهای دنیاتون میشه، کسب مقامات اخروی سر جاش. جزایناهم بما صبروا، اونا پاداش‌هایی را دادیم در مقابل صبرشون بود، اونا هیچ جای خود. اما شماها که ایمانتون ضعیفه، معرفتتون کم هست، توجه داشته باشید که صبر موفقیت در کار دنیاتون هم پیدا موجب میشه. برعکس اینکه جزع و فزع کنید، بیتابی کنید، بی‌حوصلگی به خرج بدید، زود عصبانی بشید، پرخاش بکنید، موفقیتتون هم تأخیر میفته، پایی هم از دستتون میره. و شبیه اینا منافعی که بر صبر مترتب میشه در زندگی دنیا. روانشناسانی که معتقد به این ارزش‌های معنوی اینا نیستن، ولی میدونن بالاخره آدم اگه صبور باشه خیلی بهتر از اینه که اهل جزا و فزع باشه، اونا سعی میکنن با یه تلقیناتی به مردم بباورن که اینا یه واقعیاتیست باید پذیرفت. بلاخره آدمیزاد میمیره در این دنیا، وقتی مرد بلاخره یکی از دوستانش، پسرش، برادرش، خواهرش عزادار میشن. خب یه وقت اون زودتر میمیره، این عزادار میشه، این زودتر میمیره، اون عزادار. این واقعیت زندگیست، باید پذیرفت دیگه. گریه و ناله و حرفا چی فایده داره؟ یکی کسانی که تحت تأثیر فرهنگ غربی هستند و حتی کسانی که از روانشناسی های غربی تو دانشگاه های خودمون استفاده می کنن، وقتی می خواهد افراد واردی وادار به صبر و تحمل بکنن، از این منطق استفاده می کنن. واقعیاتیست باید پذیرفت. آدم مریض می شه، خب درد هست، دوا هم هست، با دکتر دوا برو خوب می شه. نشدم، خب بالاخره بعضی سختی هم رو باید تحمل کرد. دنیا همینه دیگه. اون کسانی که خیلی تحملشون کم هست و شدت مصیبت ها کاری میشه که موجب میشه که دست به خودکشی بزنن، خیال میکنن وقتی خودکشی میکنن راحت میشن. یک کار بسیار بیمنطقی است، ولی به هر حال فشار درد و ناراحتی وقتی ایمان نباشه و امید به آخرت و ثواب آخرتی نباشه، گاهی آدمیزاد رو به انسان مبتلا میکنه. پس راه صحیح این است که ما کسانی که ایمان قوی دارند روی این فکر کنند که اگه صبر کنند خدا دوست داره. اگه دنبال این باشن که خدا دوستشون بداره، این بسیاری از مسائل حل میشه. جهادها، انفاقها، ایثارها، فداکاریها، تواضعها، گذشتها، همه اینها وقتی توجه کنید خدا دوست داره. آدم یک کاری بگه که محبوبش او رو دوست بداره دیگه چی از این بالاتر؟ ولی خب همه این حد معرفت رو ندارن. بیشترین مؤمنین از راه ثوابهای اخروی تحریک میشن، تربیت میشن که دنبال کسب فضائل برن. حتی گاهی آثار دنیوی هم، منافعی که در دنیا هم برش مترتب میشه، اونا میتونه کمک بکنه، به اصطلاح یک کاتالیزوری باشه، بیشتر کمک بکنه به اینکه زودتر برن طرف فضائل و اونها رو کسب کنند. و فقط الله و یاکم انشاءالله.